أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ذكر وتی الحائز بود، دوبرن عرض شد. در این زمین روایات متعددی وجود داره، حداقل حدود 6 نوع از روایات بود. به مناسبت رسیدیم به بحث از اقوال. یک قول که مطابق با اولین دسته روایات بود این بود که هیچ شکلی درست نیست، هیچ بهره برداری توسط شوهر از همسر در ایام عادت ماهیانه جایز نیست. فرمودن لا شیء حتی تطهر، تا وقتی که این طهارت رو حاصل کنه، یا حتی تتطهر، که البته یک تا اضافه لازم داره که بگیم به قرینه باب چی شده، حذف شده. علی ای حال این روایت رو عرض کردیم، و این که این روایت با این قول همگامه هم اشاره شد. در ادامه میرسیم به روایات دیگری که در این زمینه وجود داره. سلام علیکم و رحمت الله. روایاتی که دال بر جواز وتی در دبر در حال حیض هست، که در حال حیض وتی در دبر اشکال ندارد. این میشه قول چی؟ قول دوم، که اشکالی نداره در دبر، اون چه که اشکال داره در قبل هست. روایت، اولین روایت موثقه هشام ابن سالم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یأت المرأته فی ما دون الفرج و هی حائز قال لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع. ذلك الموضع یعنی آن موضع را. کدام موضع؟ بگید فرج. ایشان میفرمایند چون ذلك الموضع تعبیر کرده و موضعین تعبیر نکرده، پس معلوم میشه مراد از فرج میشه فقط قبول. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ ولو خود کلمه فرج میتونه هم بر قبول اطلاق بشه و هم بر دبر، اما وقتی حضرت میفرماین فی ذالک الموضع اذا اجتنب ذالک الموضع، و نمیگن اذا اجتنب الفرج و ذالک الموضع مفرده، یعنی قدر متیقن که قبول هست رو شامل میشه، لذا این روایت ازش استفاده می کنیم. جواز وتی در دبر رو در حال، بگید، عادت ماهیانه و حیض. یا اون موضع، خب به قول آیت الله شبیری موضع آن نگفته. خب درسته، ولی چرا حضرت کلمه فرج رو استفاده نکردن؟ گفتن ذالک الموضع، مفرد آوردن. از این که مفرد آوردن معلوم میشه خود فرج مرادشون نیست، چون اگر فرج بود مراد، خب میگفتن ازشتنبهو، ازشتنب الفرج. اینی که میگن ذالک الموضع مفردش میکنن، این مفرد کردن معلوم میشه که ناظر به چی بوده؟ قبول بوده. علی ای حال اون چی که بنده عرض میکنم یقینا دلالت بر منع از دبر نمیدونیم بگیم کرده، از دبر منع نکرده، اما آیا از روایات مجوزه دبر هست؟ اینجا شما ها فی نفس شیئون دارید، ولو عرض کردم آیت الله شبیری به خاطر قرینه ذالک الموضع میگن به درد چی میخوره؟ فقط قبول، پس ازش استفاده جواز دوبر میشود. این یک روایت. بعد ایشان یک نکته دیگه اضافه میکنن، میگن ولی معلوم نیست ما دون الفرج مراد ما سوى الفرج باشه، بلکه شاید پایین تر از فرج منظوره، یعنی تفخیز و امثال اونها. حضرت به اصطلاح وطیه در دوبر رو که هم عرض وطیه در قبول هست، حضرت نخواستن بگن اون لا بأس ازش و اشکال نداره، بلکه خواستن مراحل پایین تر از فرج رو بگن که تفخیز و امثال این هاست. انصافا ممکنه بگیم این استظهار با ظاهر دلیل همراه نیست، چون ظاهر دلیل میگه ازشتنب لا بأس ازشتنب ذالک الموضع. درسته که روایت میگه فی ما دون الفرج و هی حائض، ما دون فرج یعنی ما سوای فرج، حضرت میگن ازشتن و ذالک الموضع، که ذالک الموضع بخوره به قبول تنها. پس آیت الله شبیری در ته کار میگن با توجه به اصطلاح ما دون ذالک که توی ما دون الفرج که توی عبارت حضرت آمده و سؤال تو سؤال راوی آمده، ما دون الفرج یعنی پایین تر، این میشه استظهار ایشان. و به نظر ما این استظهار خلاف ظاهر دلیله. ما دون الفرج یعنی ما سوای فرج، توی عرف عرب هم اینجوری استعمال میکنیم، میگیم ما دون فلان مطلب یعنی ما سوای اون مطلب، ما دون فلان جا یعنی ما سوای فلان جا، حالا در این حال. پس ایشان میگن این روایت با توجه به این خصوصیت از روایات مجوزه بگید هست، اما مجوزه ما دون غیر القبول و غیر دوبر، پس استفاده جواز وطیه در دوبر در ایام حیض از این روایت نمی شود. بله دیگه، بله، تمتع فقط تمتعات پایین بدن، بله تمتعات پایین بدن، بله دیگه، وقتی که معنا رو اونجوری گرفتیم همین میشه. اینجا میگن شاید، بله میفرماین شاید. خب روایت دوم، روایت عبدالملک ابن عمرای محمدی، که این روایت هم در سندش یک مقداری تفاوته و در روایت هم در متنش یک کمی تفاوته، ولی ایشون میگن به نظر ما یک روایته و دوبار صادر نشده این روایت، چون نقل به معنا میکردن خب یه مقداری ممکنه یه ذره ای تفاوت باشه و الا یک روایته. دو تا روایت متنشون اینه، روایت ها هر دو هم از عبدالملک ابن عمرو هست، راوی آخر عبدالملک ابن عمرو، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد و محمد ابن الحسین، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عن منصور ابن یونس، عن اسحاق ابن عمار، عن عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابا عبدالله، بله سندش مشکلی نداره، سألت ابا عبدالله علیه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، صاحب یعنی شوهر، چه حقیست برای شوهر خانم حائض از اون خانم، یعنی چه تمتعاتی میتواند داشته باشد. فقال علیه السلام کل شیء ما عدا القبل منها بعینه، هر چیزی ما ادای قبول از زن به عین اون قبول، یعنی تأکید دارن میکنن فقط و فقط چی؟ قبول مشکل داره. خب این روایت دلالتش که واضحه، بعدشون میگن در یک نسخه دیگر داره یصیبه منها به عینه، که بخواد اصابه کند به قبول از زن به عینه، یعنی پس فقط چی ممنوعه؟ قبول ممنوعه. خب عبدالملک این نکته سندیش هم عرض کنم، عبدالملک میفرمایند در سند در منابع رجال توثیق صحیح نداره، اما اصحاب اجماع ازش نقل کردن و لذا ایشون میگن متعدد از اصحاب اجماع ازش نقل کردن. ما عبدالملک ابن عمرو ما عرض میکنیم یک نفر از اصحاب اجماع هم که ازش نقل کرده باشه کافی است، پس اصحاب اجماع ازش نقل کردن و اشکالی در صحت این سند نیست. به نظر ما اگر یک روایت هم نقل کرده باشن اشکال نداره. اصحاب اجماع نه معل واسطه نه بلا واسطه، اصحاب اجماع اگر یک نفر از اصحاب اجماع از یک کسی نقل کرده باشه که شیخ بلا واسطش باشه دال بر وساقتشه. این دیگه حالا بر میگرده به اون چه که استفاده میکنیم. عرض میکنم اشکالی نداره. خب کی؟ از کدم بدون واسطه؟ بله دیگه. خب روایت اول که معلوم شد سند از ناحیه عبدالملک ابن عمرو مشکلی ندارد. خب روایت دوم اینه و انه محمد ابن یعقوب، بله بله دیگه از کدم تأکید مطلب دیگه، انه یعنی از محمد ابن یحیی مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، عن سلمه عن علی ابن الحسن، ظاهرا علی ابن حسن ابن فضال که روایت میشه موثقه، عن محمد ابن زیاد عن ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان و حسین ابن ابی یوسف، عن عبد الملک ابن عمرو قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، که میفرمایند این سند اما آیت الله شبیری معتبره. ما یحل للرجل من المرأه و هی حائض، اونجا ما لصاحب المرأة الحائض منها بود، اینجا ما یحل للرجل من المرأه و هی حائض. قال علیه السلام کل شیء غیر الفرج، ثم قال انما المرأه لعبه الرجل كل شيء غير الفرج. ایشون میخوان بگن که این دو روایت یک روایته، در اون روایت در اون تعبیر آمد فقط قبول اشکال داره، این روایت هم ظاهرا همون روایته که با این عبارت نقل شده، این روایت هم ازش استفاده میکنیم که فقط چی مشکل داره؟ قبول مشکل داره و دوبار مشکلی بگید ندارد. بعد ایشون میگن خیلی بعیده که عبدالملک دوبار یک سوال رو از حضرت سوال کرده باشه و
سوال
اول این سوال پرسیده باشه
بعد حالا آیت الله شبری فرمایشاتی دارن پاسخ سوالات شما رو میده. ایشون میفرمایند در یک نقل آمده ما عدل قبول، در نقل اول. خب در نقل دوم آمده غیر الفرج. خب این دوتا ایشون میگن ما نمیدونیم، چون بنا رو بر این میگذارن که یک نقله. بنده عرض میکنم اصلا ممکنه که دو نقل بوده. چرا؟ چون اول مثلا اگر گفتن حضرت کل شیء غیر الفرج، مثلا اگر اول این روایت صادر شده باشه، این بعدن رفته خونه فکر کرده ای داد بیداد، فرج هم به قبول میگن هم به دوبر، آیا هر دو شک داشته که بوده یا یکی؟ این دفعه که آمده سوال کرده حضرت گفتن ما عدل قبول
دیگه. اینه که اون روایتی که من از شما پرسیدم که مراد
اون تکفلات،
حالا مرادتون چیه؟
خب بله بله، ولی تمام این خصوصیات رو بعیده که در روایات نقل کنن که من رفتم به حضرت گفتم اون مطلبی که قبلا پرسیدم این گونه بوده، شما جواب دادید، مرادتون چی بوده؟ اینا رو اگر زراره باشه بله همینجوری سوال میکنه، اینقدر این قیود رو دقت میکنه و رعایت میکنه. یه آقای عبدالملک ابن عمرو بنده خدا که حتی توثیقی هم صریحا نداره، معلومم نیست که چه شخصیتی از جایگاه فقاهت و اینها بوده، لذا ای که بخوایم بگیم این همه دقت کرده معلوم نیست. البته احتمالش هست، قبول دارم. خب ببینیم آیت الله شبیری چی میگن. میگن در یک نقل ما عدل قبول آمده، در یک نقل غیر الفرج آمده. ما نمیدونیم کدوم یک از این دوتا از معصوم صادر شده، چون فرض اینه که چند تا روایته؟ نه یک روایت واقعیه. چون نمیدونیم کدوم یکی از معصوم بوده و کدوم یکی نقل به معنا بوده، لذا احتمال وجود داره که لفظ فرج رو حضرت به جای قبول قرار داده باشن، یا به عکس جای فرج قبول تعبیر شده باشد. پس بنابراین احتمال ممکنه توهم بشه که شاید لفظ فرج در معنای از قبول و دبر آمده، و چون این احتمال قوی است نمیتونیم برای جواز وطی در دبر به این روایت استناد کنیم. ایشون میگن ولی نه، این توهم مردوده. چرا؟ چون حتی اگر اثبات کنیم لفظ صادر شده کلمه چی بوده؟ فرج هم بوده، ظهور این لفظ در قبوله و حملش بر معنای اعم مستبعد به نظر میرسه. چرا ظهورش در قبول هست؟ جان خب چرا ظهور در قبول داره؟ کثرت استعمال مثلا؟ آخه باید آدم گشته باشه که ببینه چقدر استعمال شده در قبول، یعنی فرج گفته باشن و استعمال در قبول قطعا شده باشه. فقط
بعضی قبول ندارن فرج اطلاق داشته باشه. شما
ببینید
تو بحث کتاب فقه
شاید هم نباشه مدر آقا بشن.
نه فرج
فرج در لغت فرج یعنی شکاف، شکاف هم به قسم
اینجا کنایه
داره
استعمال میشه.
بله مشکلش اینه که در هر دو استعمال شده. آخه در هر دو استعمال شده آخر. حالا دقت کنید، حالا بعد می فرماین ولی، باز مرحله سوم، با همه این حرف ها می تونیم به این روایت قائل به جواز وطی در دبر حائض بشیم، یعنی به درد اثبات جواز بخوره. چطور؟ چون اونچه که به طور روشن موضوع بحث و سؤال در این روایت بوده تمتعات متعارف از زن در حال حیض بوده، نه هر گونه تمتع. و چون تمتع متعارف تمتع از قبول بوده، پس سؤال هم از قبول بوده، جواب حضرت هم از قبول بوده. لذا این روایت وقتی میگن ما عدل فرج یا ما عدل یا غیر الفرج یا ما عدل قبول، ناظر به ما سوای قبول هست. اگه فرجم بوده بازم ما سوای قبول هست، لذا مشکلی در این جهت نیست. ما عرض کردیم، گفتیم اصراری نکنیم به این که این دو روایت یک روایته، چون گاهی آدم یه سوالی میکنه مخزن موضع حیا هم هست، یه مقدار جواب و مطلب براش خوب واضح نمیشه، دوباره باز میاد سوال میکنه. سوال واضح‌تر حضرت پاسخ میدن، میگن ما عدل قبول به عینه مثلا. با توجه به این حرف ها بنابراین خود این راوی هم علل قاعده میدونه اون نقل قبلی چی بوده، خب سعی میکنه همون نقل قبلی رو بیاره دیگه، یک نقل جدیدی نیاره. خصوصا میدانسته که فرج در دبر هم استعمال میشود. با این لحاظ میتونیم بگیم دو روایته. اگر از ما عدل فرج استفاده جواز دبر رو نکنیم و بگیم فرج شاید هر دو هست، لااقل از ما عدل قبول استفاده می کنیم. پس این روایت تا اینجا به درد جواز وطی در دبر می خورد. از مفهوم ما ادا. خب جان
چون میگیم
بقیه روایات نسبت به فرج اومده غیر از فرج، بله عرض کردم اصلا استعمالش هم به همین معنی
خیلی سلطان بودن. این روایت هایی بذاره با اون موضوعی که صاحب کنه چون سوال
مال صاحب المرأت الحائزه منها ما یهل للرجل من المرأه و هی حائز،
از فرض قبولی سوال
اشکال نداره جان. بله دیگه، آخه وقتی میگه مال صاحبه و میگه ما یهلو، من عرض میکنم با توجه به اختلاف تعابیر سوال و جواب، هم جواب اختلاف تعبیر داره تو دو تا روایت هم سوال، پس میشه بگیم دو روایت هم دیگه.
جواب طرفه فکر کرده گفته فرج، حالا حضرت گفتن چی شد گناهی اونجوری بود، بعد خودش بود اصلا بگم
فرمایش گفتید یعنی چی؟ فرمایش آقای ایروانی هم همین بود. نه، میدونسته که امام علیه السلام دوباره که سوال کنه حضرت واضح‌تر بیان میکنن براش دیگه، یکی مشکلی نداره که. روایت یک 4-5 دقیقه وقت داریم. روایت سوم مرسله عبدالله ابن بکیر هست، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان علی ابن الحسن ابن فضال، بله اینش مشکلی نداره، ان محمد و احمد ابن الحسن ان ابیهما ان عبدالله ابن بکیر ان بعض اصحابنا که میشه مرسله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا هاوت المرأتو فلیعتها زوجها حیث شاء، اگر خانم حائض شد همسرش هر جا و هر جور که بخواد مانعی نداره، متقا ما مای مصدریه ظرفیه، یعنی مادامی که متقا موضع دم دیگه، این روایت تصریح شده به موضع دم، فقط اشکالش اینه که متاسفانه این روایت چیه؟ مرسله است. نه نه جز به اصحاب اجماع هست، جز به اصحاب اجماع، ولی آیت الله شویری میگن که ولو جز به اصحاب، من با توجه به فرمایش ایشون دارم عرض میکنم، میگن ولو جز به اصحاب اجماع، اما ما مرسلاتش رو حجت نمیدونیم.
ولی خاطری میدونم.
آره آره،
مرسلاتش وقتی که مثلا خیلی چیز باشه، نه که بدون واسطه باشه، وقتی با واسطه باشه مرسلات مسئله
تثبات حجت
بود. نه از این بدون
واسطه، اما بر اساس مبانی استاد دارم میگم،
ولی ما نظرمون اینه که مشکلی نداره.
نه چه مرسلات با واسطه شد؟
نه بدون واسطه است
مرسلات، تو
نه دیگه، اون مرسله اون نمیشه بهش، زمانی که میگیم مرسله عبدالله ابن بکیر یعنی بعد از عبدالله بلا واسطه دیگه، ولی اصحاب اجماع ما عرض میکنیم که از هر که نقل کرده باشن از ثقات اجمعت الاصابت و علا الى آخر. حالا ولی مبنای آیت الله شبیری رو که دارم عرض میکنم، ایشون میگن اگر مرسله باشه، مرسله عبدالله ابن بکیر وثاقتش ثابت نیست. حالا روایت تصریح در متقا موضع الدم هست، اینم یه روایت. یه روایت دیگه موثقه عبدالله ابن سنان هست، بله محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن سلمت ابن الخطاب عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن ابن فضال، لذا روایت میشه موثقه، عن محمد ابن ابی حمزه عن داوود ابن الرقی عن عبدالله ابن سنان قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام. نگاه کنید ظاهر سؤال اون زمان همین جوری بوده، ما یهل للرجل من امرأته و هی حائض، یکی شما میگید چرا بار دوم نیامده بگه که آقا جون او دفعه که او جوری گفتید چرا اینجوری فلان، عنوان سؤال اینجوری بوده، با ما یهل میپرسیدن و حضرت سلام الله علیه هم جواب میدادن، ما یهل للرجل من امرأته و هی حائض، فقال علیه السلام ما دون الفرج، ایشان می‌فرمایند ممکن مراد از تعبیر ما دون الفرج تمتعاتی که خفیفتر از جماع در فرج هست مراد باشه. بنابراین اینجا مواضع هم عرض قبول رو و فرج رو شامل نشه. گرفتید چی میخواد بگه ایشون؟ میگه فرج و اون چه که مساوی فرج هست، یعنی قبول و دبر، هر دو بنده عرض میکنم انصافا اگر پذیرفتید که فرج فقط قبول هست، تسریع دادن حکم قبول به دبر که بگید در مساویه و مادون نیست، این خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. خب این هم موثقه عبدالله ابن سنان. روایت بعدی موثقه یک روایت دیگه مونده، اینو بخونیم تموم میشه. موثقه معاویه ابن عمار، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن حمید ابن زیاد، عن الحسن ابن محمد، عن عبدالله ابن جبله، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحائز ما یحل لزوجها منها قال ما دون الفرج. باز اینشون می فرماین الکلام الکلام، ما دون الفرج ولو فرج ناظر به قبول باشد، اما ما دون فرج یعنی از اون محدوده بدن پایین تر و دوبر چون مساوی با فرج هست، کذا و کذا. ما هم عرض می کنیم کذا و کذا. علی ای حال از این چند روایت ممکنه استفاده بشه برای این که ایشون می‌فرمایند که حالا جمع بین این شش تا روایت باشه برای فردا، دیگه حیف میشه. ولله الحمد.